بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. آقای روحانی رئیس جمهور دیروز در نشست ستاد مقابله با کرونا گفت فعالیت‌های ورزشی از جمله مسابقات فوتبال باشگاهی پس از عید فطر به شرط اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و بدون حضور تماشاگر از سر گرفته خواهد شد. آقای سلطانی فر وزیر ورزش هم به نحوه برگزاری مسابقات اشاره کرد و گفت
تقریبا 6 یا 7 هفته 5 روزه یک بار این مسابقات بدون تماشاگر حتما برگزار میشه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و نظارتی که انجام میشه. حالا اگر خدایی نکرده در حدود مثلا 20 تا 25 خرداد ما مشکل خاصی داشتیم، دو مرتبه این رو متوقف میکنیم. یکی اینه. دوم، ما 28,000 باشگاه بخش خصوصی داریم که به شدت دچار مشکل شدن. نزدیک به 300,000 نفر الان پرسنلش حدود 3 ماهه که بیکارن. متاسفانه قسمت اعظم پرسنل این باشگاه ها کسانی هستن که بیمه نبودن و از این کمک های بخش اقتصادی هم نمیتونن منتفع بشن و به هر حال این کسانی که حالا بیمه شدن میتونن از این وامای 12 تا 16 میلیون تومانی استفاده بکنن. اجازه میخوایم که بتونیم یواش یواش با هماهنگی که انجام میدیم به مرور فعالیت های این باشگاه خصوصی رو که حدود 60%شون هم باشگاه بدنسازی و پرورش اندام هستن و به شدت الان دچار مشکل شدن از جهت مالی، اینا رو آغاز بکنیم.
سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال نیز هیچ تاریخی را برای برگزاری ادامه بازی‌های لیگ برتر تعیین نکرد و گفت منتظریم تا ستاد ملی مبارزه با کرونا زمان آغاز مسابقات را به طور رسمی به ما ابلاغ کند. سهیل مهدی در این باره گفت
در رابطه بحثی که ریاست محترم جمهوری فرمودن، قاعدتاً در فاز بعدی ما منتظر خواهیم بود که رسماً از طریق ستاد ملی محترم کرونا یا ستاد کرونا در ورزش این ابلاغ رسماً به ما اعلام بشه، به واسطه که زمینان و تاریخ مشخص رو به ما بگن. قاعدتاً در صورتی که این اتفاق بیفته و این مجوز صادر بشه و به ما اجازه شروع بحث فعالیت ورزشی بدن، قاعدتاً ما باید حداقل زمان ممکن در اختیار تیممون بذاریم برای فاز آماده سازی. ان شاءالله تا اون موقع دیگه لیگ قهرمانان آسیا مشخص بشه تاریخش کی هستش و زمان برگزارش دقیقاً، چون ما هنوز رو بر اساس 11 مرداد اول سپتامبر هستیم که ان شاءالله اگر این قضیه هم اتفاق بیفته میتونیم بریم به سمت اینکه مسابقاتمون هم برنامه‌اش رو با تاریخ مشخص اعلام کنیم. ما خودمون رو صحبتایی که با دوستان داشتیم امیدوار بودیم که هرچه زودتر اعلام بشه، چون حتی یک روز هم برای ما تعیین کننده است و باعث میشه که حتی همین یک روز هم فشار رو به اندازه یک روز از دوش باشگاه کمتر کنیم. ما به هر حال این زمان بندی برام خیلی ارزش داره که کی باشه و به چه صورت شروع شه. امیدوارم هرچه زودتر شروع کنن. ببینید الان رو صحبت های ریاست محترم جمهوری که اعلام فرمودن گفتن از بعد از عید فطر، صحبت هایی که حالا جناب آقای دکتر هریچی داشتن گفتن از اوایل خرداد ماه این اتفاق میفته. من خودش 3 روز 4 روز اختلاف تاریخ هستش، برای همین ما منتظر ابلاغ این عزیزان هستیم که دقیقاً تاریخ رو به ما اعلام کنن. ما متناسب با تاریخ باید برنامه‌مون رو اعلام کنیم.
سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران همچنین در خصوص برگزاری رقابت‌های جام حذفی گفت
جام حذفی قاعدتاً در کنار لیگ برای ما اهمیت موازی داره، حتما باید انجام بشه و 100% روی جام حذفی هم نظر داریم که انجام بشه، چون چه به لحاظ تعیین سهمیه و چه به لحاظ اینکه دیگه به حد آخرش رسید 3-4 تا بازی بیشتر مون تا پایان جام حذفی نداریم. به نظرم میاد اگر لیگ بازی گسترده تری داره برای ما تو بحث مدیریت برگزاری مسابقات انجام بشه، مسلما بحث جام حذفی رو در خلال اون قابل برنامه‌ریزی اصلا مشکلی نداره.
رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان پس از 70 روز تعطیلی به دلیل شیوع ویروس کرونا از دیروز با برگزاری 5 بازی پشت درهای بسته از سر گرفته شد و تیم‌های دورتموند، موشنگلادباخ، وولفسبورگ و هرتا برلین برابر حریفان به برتری رسیدند. در هفته 26 این رقابت‌ها دورتموند با 4 گل شالکه را شکست داد و با 54 امتیاز به 1 امتیازی بایرن صدرنشین رسید. دورتموندی‌ها پس از هر گل برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به طور انفرادی خوشحالی کردند. موشنگلادباخ نیز 3-1 آینتراخت فرانکفورت را از پیش رو برداشت و 52 امتیازی شد. هرتا برلین 3-0 در زمین هافنهایم به برتری رسید. وورسبورگ 2-1 از صد آیسبورگ گذشت و دیدار لایپزیگ با فرایبورگ 1-1 و دوسلدورف با پادربورن بدون گل مساوی تمام شد. در ادامه امروز نیز یونیون برلین با بایرن مونیخ و کلن با ماینز و فردا وردر برمن با بایر لورکوزن دیدار خواهند کرد. در جدول رده‌بندی بایرن مونیخ با یک بازی کمتر و 55 امتیاز، دورتموند با 54، موشنگلادباخ با 52، لایپزیگ با 51 و بایر لورکوزن با 47 امتیاز اول تا پنجم. همچنین باشگاه بارسلونا در صفحه رسمی خود در توییتر از بوندسلیگا بابت پیش قدم شدن در شروع مجدد لیگ‌های اروپایی تشکر کرد. اما در شب دوم تورنمنت آنلاین سریع شطرنج بانوان، سارا خادم الشریعه بانوی اول ایران برابر لگنو کاترینای روسی و بخت نخست قهرمانی در دور 12 به پیروزی رسید. به این ترتیب خادم الشریعه شب دوم را با 3 پیروزی، 2 شکست و 1 تساوی به پایان برد و با 5.5 امتیاز در رده 8 جدول 10 نفره این رقابت‌ها قرار گرفت. لگنو کاترینا نیز با وجود شکست برابر خادم الشریعه با 8 امتیاز به تنهایی در صدر قرار دارد. در جایزه رده‌بندی برترین لیگ‌های فوتبال در آسیا، لیگ برتر فوتبال ایران بالاتر از کره جنوبی به مکان 5 صعود کرد. ژاپن، عربستان، چین و قطر رده‌های اول تا 4 را به خود اختصاص دادند. شرکت جهان فولاد متین رسماً به عنوان کارگزار جدید استقلال انتخاب شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده بین کارگزار رسمی و باشگاه، درآمد حاصل از این همکاری حداقل 100 میلیارد تومان در یک فصل خواهد بود. رئیس فدراسیون والیبال در حکمی ابراهیم فیروزی را به عنوان رئیس کمیته داوران این فدراسیون منصوب کرد. نرگس افشین، منیژه صادقی، فرهاد شاهمیری و بهرام سلیمانی دیگر اعضای کمیته داوران فدراسیون والیبال هستند. علیرضا مباشری بازیکن تیم والیبال سپاهان قرارداد خود را با این تیم اصفهانی 1 دیگر تمدید کرد. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکم امیرعباس لشکری را به عنوان رئیس مرکز ورزش و تربیت بدنی دانشگاه آزاد منصوب کرد. سون هیونگ مین، ستاره کره‌ای باشگاه تاتنهام انگلیس، بعد از گذراندن دوره 3 خدمت اجباری در سئول به انگلیس بازگشت تا در تمرینات تیم شرکت کند. سون هیونگ مین 27 ساله به واسطه قهرمانی با تیم کره جنوبی در رقابت‌های آسیایی سال 2018 به جای 21 ماه خدمت سربازی تنها 3 خدمت کرد. کارلوس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و فعلی کولومبیا، در روزهای تعطیلی فوتبال به دلیل گسترش ویروس کرونا در یکی از روزنامه‌های کولومبیا هفته‌ای 2 در ستونی که به وی اختصاص داده شده مطالب ورزشی اجتماعی می‌نویسد. رافائل نادال، مرد شماره 2 تنیس جهان، به عنوان بهترین ورزشکار تاریخ کشور اسپانیا انتخاب شد. در نظرسنجی نشریه مارکا، نادال با پشت سر گذاشتن رقبای همچون پاو گاسول، بسکتبالیست مشهور NBA، آندرس اینیستا، ایگر کاسیاس و ژاوی هرناندز، 3 فوتبالیست نامدار کشورش به این عنوان دست یافت. اما ستاد مقابله با کرونا، همونطور که در ابتدای خبرها عرض شد، در حالی دیروز به تصمیم برگزاری ادامه رقابت‌های فوتبال گرفت که برخی از مربیان خواهان تعطیلی مسابقات شدند. در این میان مجید جلالی، سرمربی گلگهر، نظر دیگری دارد.
ما باید اینو بدونیم که در هر صورت وقتی ما بخوایم بازی کنیم یه درجه از ریسک وجود داره. نمیتونیم کاملا 100% بگیم همه چی مطمئن و سیفش بریم بازی کنیم. یه درجه از ریسک وجود داره. حالا باید ببینیم اولویتمون چیه. یا اصلا بگیم که ما این درجه ریسک رو قبول نمی کنیم، میخوام بازی ها رو تعطیل کنیم. راهکارمون چیه؟ تبعاتی که از تعطیل کردن بازی ها به وجود میاد، ما آیا جوابگوی اونا میتونیم باشیم؟ اینا مشکلاتیه که الان باعث میشه که اون متولیان فوتبال تو کشور ما واقعا نمیتونن تصمیم گیری بکنن و یه مقدارم باید بهشون حق بدیم. شاید اگر اونا بازی ها رو برگزار کنن با همه اون احتمالات ریسکش، شاید مشکلاتشون کمتر باشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. ما این بخش خبری، سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
مسجد خانه خداست و مدتی است دلمان تنگ شده برای خانه خدا. دلتنگ قدقامتهای جماعت، دلتنگ ادعیه روح نواز کمیل، ندبه و توسل، دلتنگ جلسات معنوی قرائت قرآن، حتی دلتنگ قند و چای روزه ها و شربت و شیرینی جشن. حالا که توفیق حضور در جماعت مسجد را نداریم، خانه های من رنگ خدایی می گیرند. درست مثل مسجد. مثل مسجد.
پویش ملی مثل مسجد،
نماز جماعت خانگی، ختم قرآن با مشارکت اعضای خانواده، روزه های خانگی، ساعت 8 و عرض ارادت از خانه به امام مهربان و سایر تجربیات خانگی شما.
تجربیاتمان را با هم به اشتراک می‌گذاریم. با ارسال عکس، صوت و فیلم به نشانی @رواق_رضوی و یا با انتشار در فضای مجازی با هشتگ مثل مسجد.
88 جایزه ویژه به اضافه 888 جایزه ارزشمند دیگر. پویش ملی مثل مسجد.
رضاست که بر سر هر خانه سایه افکنده است. آقا سلام، با شما خوشی.
صبح همه شما همیهنان عزیز و گرامی به خیر و نیکی باشه انشاءالله و امیدوارم همچنان ما را همراهی بفرمایید. بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش رو بشنوید. همراه میشیم با همکارانم در برنامه صبح و ورزش. صبح و ورزش. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. گوش کن، در نبض کودکانه صبح این راز برکت است که می نوازد. به حرکت سلام کن. سلام کن. خانم ها آقایان، صبح و ورزشی ها سلام، صبح شما بخیر. صبح و ورزش امروز رو به احترام ایام شهادت مولا علی علیه السلام کماکان با حال و هوای خاص تقدیمتون میشه. امیدواریم طاعات در سومین شب قدر مقبول درگاه الهی قرار گرفته باشه. به
قرار تقویم در هفته روابط عمومی هستیم. امروز 28 اردیبهشت مصادف شده با روز بزرگداشت حکیم عمر خیام و همینطور روز جهانی موزه و میراث فرهنگی. همه این مناسبت ها را گرامی می‌داریم. صبح ورزش رادیو ورزش آغاز شده، برنامه‌ای که از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:10 تا 8:30 صبح تقدیم شما میشه. همراهیتون با این برنامه باعث افتخار ماست. صبح ورزش صبحگاهی به حال این برنامه باعث میشه که یک انگیزه ایجاد بشه برای همونایی که میخوان ورزش کنن، به سلامتیشون اهمیت میدن. این ورزشه باعث میشه که خوش اخلاق تر هم باشیم. آفرین به شما که هم ورزشکارید و هم ورزش دوست. الهی که امروزتون سرشار از سلامت و آرامش باشه، همدلی و همراهی با دیگران به خصوص نیازمندان هم نفس لحظه هاتون. تا ساعت 8:30 حالی که قرار برنامه رو بشنوید، ما موضوع هم داریم مثل همیشه و دعوت میکنم که شما هم نظر بشید و مشارکت کنید و سوال داریم. بله، اما قبلش این مقدمه بگم، در روزهای اخیر زمزمه هایی میشنویم که خوشایند جامعه ورزشمون نیست. زمزمه هایی با مضمون کاهش تعداد تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا. موضوع امروز صبح ورزش در همین زمین است. به نظر شما صبح ورزشی ها با توجه به کیفیت، امکانات و نتایج اخیر باشگاه کشورمون، لیگ ایران مستحق چند سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا است؟ شماره تلفن های برنامه 220-213-87 و ارسال پیامک هم به شماره 3306. امیدواریم که امروز صدای شما رو بشنویم و برنامه تماس بگیرید، به ما بگید با توجه به کیفیت و امکانات و نتایج اخیر باشگاه هامون، لیگ ایران مستحق چند سهمیه در لیگ قهرمانان آسیا است؟ دلیلش رو هم به ما بگید. در صبح ورزش امروز بخشای متنوعی برای شما آماده کردیم. دعوت میکنم شنونده باشید. من یادآوری میکنم شماره تلفن های 220-213-87-88 در اختیار شماست و در رابطه با لیگ قهرمانان آسیا صحبت کنیم که کشور ما به نظرتون مستحق چند سهمی است. همه این شرایط رو باید در نظر بگیریم دیگه، نسبت به دوره های قبل، فصل های قبل لیگ و الان که گفته میشه ظاهرا تعداد تیم ها کمتر میشه. دلیلش رو به نظرتون چی میتونه باشه و آیا ما مستحقین هستیم که سهمیه بیشتری داشته باشیم در لیگ قهرمانان آسیا؟ کارشناسی برنامه رو آغاز میکنیم با حضور آقای زاهدیان. سلام، صبح بخیر.
خانم هاشمی سلام، صبح شما هم بخیر. سلام و صبح بخیر دارم به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشن همراه با سلامتی و تندرستی. همونطور که شما فرمودید، موضوع امروز برنامه رو اختصاص دادیم به بحث تعداد سهمیه های تیمای باشگاهیمون توی لیگ قهرمانان آسیا. تو این چند روز اخیر یه زمزمه هایی در واقع شنیده شد که امکان داره سهمیه های ما برای لیگ قهرمانان آسیا کاهش پیدا کنه، اما منشأ این شایعات که یه بخشیش در واقع تکذیب هم نشد، یعنی آقای سهیل مهدی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ تا حدودی در واقع تاییدش کردن، اینجوری گفتن که امیدواریم این اتفاق نیفته، همه چیز به نتایج تیم‌های باشگاهیمون بستگی داره. اما همه چیز فقط به نتایج تیم‌های باشگاهیمون بستگی نداره. ببینید، کمیته مسابقات AFC به همراه در واقع کمیته اجرایی تو گذشته میومدن یه بازه مثلا 3 ساله رو انتخاب می‌کردن. تو اون دوره 3 ساله چند تا فاکتور داشتن برای بررسی کشورها و تعداد سهمیه‌هاشون. الان هم به همین شکل هستش و در واقع سهمیه‌ای که ما امروز داریم که سهمیه باشگاهیمون 2 به علاوه 2 هستش، دوتا سهمیه مستقیم داریم، دوتا سهمیه پلی آف داریم. نتیجه در واقع عمل کرده اون توی 3 سال قبله، یعنی این که توی گذشته چه نتایجی گرفتیم. حالا صرفا فقط تیمای باشگاهیمون هم نیستن. امتیاز بندی رو وقتی شما نگاه میکنید به امتیاز بندی AFC متوجه میشید که عملکرد تیم ملی جزء در واقع مسائل خیلی مهم هست که امتیاز بالایی داره. 3 تا فاکتور دارن در واقع عملکرد تیم ملی هست، عملکرد تیم‌های باشگاهی، حالا تو گذشته 4 سال اخیر بوده، الان ظاهرا شده در 2 سال اخیر. بعد یه موضوع دیگه ای هم هستش، رتبه بندی خود فدراسیون. مثلا ما تیم در واقع جوانانمون، نوجوانانمون، تیم امیدمون چگونه عمل کرده و فدراسیون ما از سوی AFC مثلا مراسمی که میذارن بهترین بازیکن سال آسیا رو انتخاب میکنن، اونجا مثلا بهترین فدراسیون رو هم انتخاب میکنن، به فدراسیون ها هم نمره میدن. اگر مجموعه امتیازات تیم های باشگاهیمون به علاوه امتیاز در واقع تیم ملیمون، اگر ما تیم توی مثلا چیز داشته باشیم، این رقابت های در واقع به جز لیگ قهرمانان آسیا یا تورنمنت دیگه‌ای برگزار میشه که بهش میگن AFC کاپ، تو اون تورنمنت ما در واقع نماینده‌ای نداریم، مجموع این امتیازات در واقع چیز سهمیه ما رو مشخص میکنه. حالا به چه شکلی هستش مشخص شدن سهمیه؟ سهمیه‌ای که امروز در واقع مشخص شده نتیجه 2 سال قبل بوده. از الان میگن که واسه سال مثلا 2021 و 2022 نتایج تیم‌های ما تو گذشته خوب نبوده و به همین دلیل احتمال این که ما سهمیه‌مون باز کمتر بشه هستش. حالا نگاه کنیم که ببینیم نتایجمون چی بوده، به چه شکلی بوده. وقتی به تیم ملیمون نگاه کنیم، ما بعد از جام ملت‌های آسیا وقتی آقای ویلموتس اومدن دیگه صدرنشینی توی رنکینگ آسیا رو از دست دادیم، یعنی تیم ملیمون دیگه اون صدرنشینی و اقتدار رو نداشت، یه افتی داشت توی رنکینگ در واقع فیفا و آسیا، نزول داشت، اومدیم پایین‌تر. از طرفی دقیقاً سال بعدی که پرسپولیس به فینال آسیا رسید، 1 سال بعدش پرسپولیس از مرحله گروهی صعود نکرد، همینطور استقلال هم تو مرحله گروهی حذف شدن. خب این نتایج رو دقیقاً واسه فصل بعدشون تصمیم نمیگیرن، این نتایج باعث ضریب منفی میشه، نمره منفی برای ما داره و باعث میشه که امتیاز ما کاهش پیدا بکنه. به هر حال رسانه‌هایی که گمانه زنی کردن گفتن به احتمال زیاد واسه فصل 2020 که مشخصه احتمالاً 2021 و 2022 سهمیه ما کم بشه، بر اساس نتایج در واقع پرسپولیس و استقلال تیم ملیمون و توی مقدماتی حالا به دلیل کرونا متوقف شده، نمیدونیم چه نتایجی میگیره، ممکنه اوج بگیره و دوباره باز شرایط خوبی پیدا بکنیم، سهمیه‌مون بهبود پیدا بکنه. ولی اگه با وضعیتی که فعلا داریم جلو بخوایم بریم، خب کشورهای دیگه شما نگاه بکنید، ما تو گذشته عراقو نداشتیم مثلا توی لیگ قهرمانان آسیا یا نماینده بحرین نبوده، هند نبوده، اینها به هر حال تونستن توی در واقع اون جدول رده‌بندی، حالا اسم خارجیش میشه رنکینگ، خودم دوست ندارم بگم، توی اون جدول خودشونو بالا کشوندن، به لحاظ امکاناتی، به لحاظ شرایط خودشونو رسوندن به جایی که دارن رقابت میکنن با بقیه کشورها و در واقع دارن سهمیه کشورهای خوب و یا مثلا کشور درجه 1 آسیا رو میگیرن. الان توی آسیا کشور امارات و کشور قطر فکر میکنم بیشترین، امارات قطر عربستان و قطر بیشترین سهمیه رو دارن، بعدش کشور امارات میشه 3-1 تیم پلی‌آف، ما 2-2 هستیم. حالا اون 2-2 مون طبق یه فرمول و جدولی مشخص میشه که توی بخش بعدی برنامه سعی میکنم یه ذره راجبش توضیح بدم که اصلا مبنا چه شکلی هستش، چه عواملی رو میسنجن، چه مواردی رو در نظر میگیرن و بر اون اساس میگن که مثلا کشور ایران لیگش 2 تا سهمیه مستقیم داشته باشه، 2 تا سهمیه پلی‌آف. خود پلی‌آف هم 2 دسته تقسیم میشه، یه پلی‌آف مرحله اوله، یه پلی‌آف اصلی حساب میشه که اگه خاطر اون باشه پارسال 2 تا تیم ما شهر خودرو و استقلال تو 2 تا پلی‌آف بازی کردن تا به مرحله گروهی رسیدن. حالا باز زمان اگر داشته باشیم راجع به این که در واقع کمیته اجرایی این تصمیم رو کی گرفته، چه اصلاحاتی رو انجام داده و کمیته مسابقات داره به چه شکلی جلو میره و تو آینده آیا خطری واقعا ما رو تهدید میکنه، چقدر این موضوع جدی هستش، وضعیت تیم‌های باشگاهیمون به چه شکلی است، بیشتر توضیح میدیم و سعی میکنیم که صحبت‌های مردم هم بشنویم. اصل سوالمون از مردم این بود که به نظرتون با این وضعیت، با این امکاناتی که ما داری الان مثل کرونا هستش و در واقع شروع لیگ است، خیلی از تیمای باشگاهی میگن ما امکانات تیمای اروپایی رو نداریم، وضعیتمون مشابه اونها نیست، نمیتونیم ما لیگ رو شروع کنیم و بهونه‌ای از این دست میارن. خب اگر چنین شرایطی رو دارن، آیا ما واجد گرفتن 4 سهمیه توی آسیا هستیم؟ باشگاهی که زمین تمرین نداره، باشگاهی که امکانات در واقع امکانات رفاهی خوبی نداره، بازیکناش رو حقوقاشو نداده، آیا مثلا چنین لیگی که با اغلبشون شرایطشون اینجوریه باید 4 نماینده توی آسیا داشته باشن؟ حالا بحث این نیست، منم به هر حال ایرانو دوست دارم، کشورمو دوست دارم، نماینده‌هامونو دوست دارم، ولی واقعیت باید بپذیریم که تیم‌های باشگاهی ما برای رسیدن به در واقع 4 سهمیه باید یه تلاش و کوشش بیشتری بکنن و وضعیتمون بهتر بشه، نه اینکه از 4 سهمیه رسیدیم به 3-1 و حالا رسیدیم به 2-2 نگران این هم هستیم که دوباره مثلا کمتر نشه، مبادا مثلا 1 سهمیه ثابت داشته باشیم، 2 سهمیه پلی آف. تو بخش بعدی بیشتر ان شاءالله صحبت کنیم.
خب خیلی ممنونم، صحبت های مقدماتی آقای زاهدیان رو شنیدیم، منتظریم نظر شما رو هم بدونیم. رسیدیم به ساعت 7:28 صبح ورزش رادیو ورزش رو میشنوید و قرار شد امروز در رابطه با سهمیه کشورمون در لیگ قهرمانان آسیا صحبت کنیم. با توجه به همه مشکلات و شرایطی که هست و مشکلاتی که البته باشگاه ها هم دارن، به نظر شما ما مستحق چند سهمیه هستیم در لیگ قهرمانان آسیا؟ لطفا در موردش با ما صحبت کنید. هم پیامک ها رو میخونم هم تلفن ها رو خواهیم شنید، اما قبلش سلام کنیم آقای اسدی که کلی خبر برامون آوردن. صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر خانم هاشمی، صبح همه شنوندگان عزیز بخیر. امیدوارم که صبح رو خیلی خوب آغاز کرده باشن، قبول باشه طاعات و عبادات همه عزیزان و در ادامه هم روز خیلی خوبی رو در پیش داشته باشیم
ان شاء الله. اولین خبرتون فوتبالی؟ البته همه خبرتون فوتبالیه،
اکثرا مربوط به فوتبال هست، مثلا خب لیگ برتر هم میخواد ببینیم بالاخره آغاز میشه یا خیر، چه وضعیتی خواهد داشت. بله، بازی دیشب هم بوندسلیگا فوق العاده بود، مثلا دربی روحه
شرایطی که نمیتونن شادی بعد از گل داشتن، 4 تا گل میزنن،
اتفاقا خیلی جالب هم بود خانم هاشمی. گل ها رو خیلی زیبا، هم بازی زیبا بود، هم گل های زیبا، هم شادی بعد از گل، هم نشون داد که میشه بعد از گل هم شادی کرد و با هم در واقع آره جمع هم نشد، گرچه یکی از بازی ها با هم در واقع در آغوش هم گرفتن که تذکر هم بهشون دادن که چرا اون فاصله رو رعایت نکردید. و جالب بود بازی دیشب که حالا در ففاضل برنامه بهش آره خواهیم پرداخت. اما بریم سراغ در واقع باز هم از فضای حقیقی مقدار دور بشیم. در واقع آقای علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال دیروز یه توییتی کرده بودن از دیدار سفیر ایران با لئوپادووانی، بازیکن سابق برزیلی استقلال که آسیب دیده بود، سفیر محترم ایران آقای حسین غریبی در برزیل با ایشون دیدار داشتم. پادو در این دیدار با احترام تمام از ایران یاد کرده بود و خاطرات خودش رو در کشورم گفته بود و گفته بود که مدت ها بود از منزلش بیرون نیامده. این دیدار به هر حال براش خیلی روحیه بخش بود و جملات شیرین فارسی که با سفیر در واقع گفتن در واقع و روحیه خود پادو از نکات جالب نشست بود. امیدواریم که مطالبات پادو هم پرداخت بشه از سوی باشگاه استقلال تا این بازیکن کاملا خاطره خوبی داشته باشه از کشورمون ان شاء الله
و بتونه دوباره روی پا بیسته. دقیقاً
چون دیروز هم عکسی که بود در واقع روی ویلچر هنوز نشسته بود. ان شاء الله امیدواریم که سلامتی خودش رو این بازیکن خوب فوتبال به دست بیاره. اما حسین ماهینی بازیکن سابق پرسپولیس هم باز خانم هاشمی یه توییت جالبی زده بود در واکنش به قانون 5 تعویض در ایام کرونا. گفته بود که خدا رو شکر اون سالی که پنجره پرسپولیس نقل و انتقالاتی پرسپولیس بسته بود و بازیکن نداشتیم